آنت حتی راضی نشد او رو به صورت نیمه پانسیون در دبستان بگذارد. بونیه ظریف مارک رو بهانه می‌کرد. بچه به خوراک مخصوص نیاز داشت. آنت میبایس مراقب غذاهایش باشد. ولی گاه که درسهایش ناگزیرش می‌ساخت که تا آن سر پاریس بدود، برگشتن به خانه در سر ساعت غذا خستگی بسیار به همراه داشت. میبایس برود، بیاید، پیوسته در حرکت باشد. درسهایش هم کافی نبود. همیشه هزینه‌های فوری پیش می‌آمد که انتظارش رو نداشت. بچه زود قد می‌کشید و آنت افسوس می‌خورد که چرا مارک همچون لوبیا نیست که هیچگاه سریع‌تر از غلاف خود بزرگ نمی‌شود. میبایس برایش رخت دوخت. آنت همچنین نمی‌توانست به خود اجازه دهد که از آرایش خود غافل بماند. اگر هم غرور خودش در میان نبود، شغلش او رو بدان ناگزیر می‌داشت. پس میبایس در مدهای تازه‌ای بجوید. رونوشت برداری در منزل، کار بیگانگان یا ترجمه‌ای که میبایست در آن دست برد، کاری سخت با مزدی اندک، منشیگری بنگاه‌های نیکوکاری یکی دو روز در هفته پیش از ظهر، آن نیز با مزدی کم، ولی درآمد همه اینها بر روی همدیگر کافی میشد. میبایست به همه وسایل پول درآورد. آنت کارها را احتکار میکرد و در این شکار نان بار دیگر به رقیبان گرسنه‌ای برخورد که او را دشمن میگرفتند، ولی این بار به جهنم دیگر جای احساسات نبود. میبایست بگذرد. کسی سر بر نمیگرداند تا آنهایی رو که از پای افتاده بودن از زمین بلند کند. البته گاه در گذر نگاهش به چهره منقبضی میافتاد که با چشمان بدخواه وراندازش میکرد و این رقیبی بود که او کنار زده بود و اگر روزگار دیگری میبود آنت با کمال میل به یاریش میشتافت. به جهنم مجال نیست. حرف بر سر آن است که زودتر از دیگران برسد. آنت اکنون میدانست کجا کار پیدا کند، آن هم از کوتاه‌ترین راه. گواهی نامه های متوسطه و لیسانسش برتری او رو تضمین می کرد و او همچنین می دانست که برتری دیگری هم دارد. ارزش شخصی او چشمانش صدا، رخت و آرایش و هنرش در رام کردن مشتریان. میان او و دیگر داوطلبان به ندرت جای تردید بود و آنان که در این میان فدا می شدند آن رو بر او نمی بخشیدند. زندگی تازهش بر پایه سختگیری سالمی تنظیم می شد. جای خالی برای اندیشه های بیهوده هیچ نبود. روز به روز، هر روز مانند گردوی پرمغز و سفت. پس از ترس و لرز هفته های نخستین که نمی دانست آیا خواهد توانست زنده بماند و پسرش رو زنده نگه دارد، دیگر خوگیر شد. خاطرش اطمینان یافت و سرانجام هم از چیرگی بر دشواری ها احساس لذت کرد. بیشک در لحظات نادری که ضرورت عمل اندیشهش رو دیگر در فشار نمی داشت، هنگامی که شب سر بر بالین می نهاد پیش از آن که به خواب رود، چند دقیقه حساب ها و نگرانی های بودجه به خاطرش هجوم می آورد. اگر در نیمه راه از پا بیفتد چه؟ بیمار شود چه؟ نمی خواهم. آرام بگیر، بخواب. خوشبختانه آنت خسته بود. خواب چشم به راهش نمی گذاشت و هنگامی که بار دیگر روز فرا می رسید، دیگر جایی برای اگرها و نگرانی ها نبود. جایی برای آنچه اعصاب رو سوس می کند و روح رو به تحلیل می برد نبود. تنگ دستی و کار هر چیزی رو در پایه و مرتبه خود قرار می داد. آنچه لازم است و آنچه رنگ تجمل دارد. آنچه لازم است نان روزانه، آنچه رنگ تجمل دارد مسائل عاطفی. چون این چیزی رو هیچ او در تصور می آورد، این همه اکنون در نظرش فرعی می نمود. برای کسانی خوب است که وقت زیادی دارند. او نه زیاد وقت داشت نه کم، درست به اندازه. برای هر عملی یک اندیشه نبیش. آنگاه سرشار از نیرو، خود را همچون زورقی خوش ساخت می دید که روی امواج روان گشته است. اینک او در 33 سال خود بود و نیروهایش را هنوز هیچ چیز فرسوده نکرده بود. در می یافت که نه تنها نیازی به سرپرستی کسی ندارد، بلکه خود همین که بی تکیگاه هست نیرومندترش می دارد. سختی زندگی قدرت و توان به دو می بخشید و نخستین بهرهی که برگرفته بود آن که از وسوسه جولیان، از آرزومندی عشق که نهفته یا آشکار همه سالهای گذشتهش رو زهرآلود می کرد رها گشته بود. پی می برد که تا چه حد با رویاهای احساساتی، با نرمی و مهربانی و کامخواهی ریاکارانه زندگیش از مزه افتاده بود و همان اندیشه آن بیزارش می کرد. با سختی های زندگی سر و کار داشتن، به تماس خراشندش تن در دادن، خود ناگزیر از سخت دلی بودن خوب است، جان بخش است، سراسر بخشی از او که شاید بهترین و به یقین سالمترین بخشش بود از نو زاده می شد. او دیگر خود رو به رویا نمی سپرد، دیگر خود رو شکنجه نمی داد، حتی دیگر دغدغه تندرستی بچهش رو نداشت. گاه که مارک ناخوش می شد، آنچه کردنی بود می کرد. پیشا پیش بدان نمی اندیشی. پس از آن هم تا بی نهایت بدان نمی اندیشی. آماده همه چیز بود، اعتماد داشت و این بهترین درمان بود. در این نخستین سالهای کار بیر امان آنت یک روز هم بیمار نشد و بچه نیز هیچ نگرانی واقعی برایش فراهم نکرد. زندگی فکریش کمتر از زندگی عاطفی محدود نگشته بود. وقت خواندن دیگر تقریبا نداشت. گمان می رفت که باید از آن در رنج باشد. به هیچ رو هوشش از مایه خیش جبران کمبود می کرد. همان طبقه بندی کشفیات تازش کلی کار بود، زیرا در این ماهای نخستین آنت بسا چیزها کشف کرد، همه چیز کشف کرد. با این همه مگر چه چیز عوض شده بود؟ آنت با کار آشنایی داشت، گمان می کرد که آشنایی دارد و این شهر، این مردم امروز همان بودند که دیروز. ولی یک روزه همه چیز دگرگون گشت. از ساعتی که آنت جستجوی نان رو آغاز کرد، کشف حقیقیش سر گرفت. عشق چون این چیزی نبود، حتی مادر شدن کشف نبود. آنت این دو رو در خود نهفته داشت و زندگیش جز بخش کوچکی از آن رو ظاهر نساخته بود. اما همین که به اردوگاه فقر پیوست، جهان رو کشف کرد. جهان اگر از بالا بدان بنگرند، غیر از آن است که از پایین نگریسته شود. آنت اکنون در کوچه بود، میان دو ردیف خانه که ادامه میابند. آنچه میبینی آسفالت است و جل و شل و خطر اتومبیل‌ها و موج روان رهگذرها، و آن بالا آسمان رو میبینی که به ندرت رخشان است. آن بالا هر وقت که فرصتی بیابی و آنچه در این فاصله هست محو میکردد. همه آنچه هدف زندگی پیشینیت بود، معاشرت دوستان، گفتگوها، تئاتر، کتاب، تجمل، لذت و هوش، و تو میدانی که این همه هست، شاید هم دوستش بداری، ولی اندیشت به چیز دیگری مشغول است. باید زیر پای خود جلوی روی خود رو نگاه کنی، مواظب باشی که تنه نخوری، تند بروی. همه این مردم چه میدوند؟ از بالا جز رفتار سست رود رو نمیدیدی. به نظر آرام می نماید و شدت جریان درک نمی شود. دوندگی دوندگی از پی نان. آنت هزار بار به وضعی که خود امروز در آن بود به جریان کار و تنگ دستی اندیشیده بود، ولی آنچه در آن زمان می اندیشید و اندیشه کنونیش، اکنون که خود جزوی از آن گشته بود، به هیچ رو شباهت نداشت. دیروز او به اصل دموکراتیک حقوق بشر معتقد بود و ظلم در نظرش آن بود که توده مردم از آن محروم باشند. امروز ظلم، اگر هنوز ظلم و عدل می توانست مطرح باشد، آن بود که صاحبان امتیاز دارای حقوقی باشند. حقوقی در میان نیست. آدمی به هیچ چیز حق ندارد، هیچ چیز از آن او نیست. هر چیز رو باید هر روز از نو به دست آورد. قانون چنین است، تو نانت رو با عرق جبینت به دست خواهی آورد. حقوق اختراع خود آمیز جنگاور خسته است تا غنیمتی رو که از پیروزی گذشته خود در دست دارد تسجیل کند. حقوق جز زور دیروزه نیست که گنج فراهم می نهد، ولی حق زنده، یگان حق، همانا کار است. فتحی هر روزه، چه دیدی ناگهانی بر میدان جنگ؟ آدمی. آنت از آن به هراس نمی افتاد. زن دلاور این نبرد رو همچون ضرورتی می پذیرو و آن رو عادلانه می آفد، زیرا خودش آماده پیکار بود، جوان و پرزور. اگر پیروز می شد چه بهتر، اگر شکست می خورد به جهنم. اما او شکست نخواهد خورد. آنت از ترحم روی گردان نشده بود، ولی از ضعف دست کشیده بود. نخستین وظیفه‌اش بزدل مباش. در پرتو تازه این قانون کار همه چیز برای آنت روشن می شد. معتقدات گذشته به آزمون گذاشته شده بود و بر ویرانه های اخلاق کهن اخلاق تازهی سر برمی آورد و بر فراز این پایه قهرمانی استوار می گشت. اخلاق راستی و بیغش، اخلاق نیرو، نریاکاری و ناتوانی. آنت تردیدهایی رو که وسوسش می کرد، خاص آن یکی رو که به ژرف‌ترین گوشه قلبش بسته بود، در پرتو این روشنایی مطرح می کرد. آیا حق من بوده است که بچه داشته باشم؟ و به خود پاسخ داد، بله، اگر بتوانم زندگیش رو تأمین کنم، بتوانم از اون مردی بسازم. اگر از عهده برایم کارم خوب بوده است، اگر نتوانم بد بوده است. این یگانه اصل اخلاقی است، جز این همه ریاکاری است. این حکم انعطاف ناپذیر قدرتش رو و شادی مبارزه‌اش رو دو برابر کرد. آنت روزها هنگامی که در پاریس از کاری به سراغ کار دیگر میرفت، بدین سان تفکر میکرد. راه رفتن اندیشه‌اش رو برمی‌انگیخت. اکنون که عمل هر روزش به شیوهی منطقی نظم یافته بود، رویا از نو در او سر برمی داشت، ولی رویای در بیداری، روشن مشخص، رویای بی‌آشوب. هرچه وقت او محدودتر بود، رویا به همان اندازه از کوچکترین فرجه‌های میان کار او بهره می‌جست. مانند پیچک بالا می‌رفت و دیوار روزها رو می‌پوشاند. آنت تصورات گسترده‌اش را درباره اخلاق حقیقی انسانی با آزمایش‌های روزانه خود مقابله می‌کرد. کار و فقر چشمانش را می‌گشود. با نگاهی تازه دروغ زندگی معاصر را می‌شکافت، چیزی که در زمانی که خود در آن فرو رفته بود بدان توجه نیافته بود. بی‌فایدگی دهشتناک این زندگی، 9/10 زندگی خاص در مورد زنان، خوردن، خوابیدن، زاییدن، آری این است آن 1/10 مفید، ولی باقی این تمدن، آنچه اندیشیدن نام دادند، آدمی آیا به راستی برای اندیشیدن ساخته شده است؟ البته او می‌خواهد این رو به خود بقبولاند، حالت اندیشیدن رو به خود تلقین کرده، خود رو بدان همچنان موظف می‌پندارد که گویی مراسم و اعمال آیینی است، ولی او نمی‌اندیشد. در برابر روزنامه‌اش نمی‌اندیشد و نه در پشت میز یا در برابر چرخ گردنده اعمال روزانه. چرخ به همراه خود او می‌گردد، بیهوده می‌گردد. آیا این دختران جوان که آنت می‌باید چیز بدیشان بیاموزد می‌اندیشند؟ از واژه‌هایی که می‌شنوند و می‌خوانند و می‌گویند چه می‌فهمند؟ زندگیشان به چه چیز خلاصه می‌شود؟ برخی غرایز تناور و فسرده که زیر توده‌های زر و زیور کمبه‌ها در سستی غنوده‌اند. آرزومندی و لذت‌جویی، اندیشه نیز یکی از پیرایه‌هایشان هست. چه کسی رو فریب می‌دهند؟ خودشان رو در زیر این ردای تمدن با تجمل و هنر و جنبش و حیاهو، این حیاهو یکی از صورتک‌های تمدن تا به خودش بباوراند که به سوی هدفی میتازد. کدام هدف؟ میدود تا خود رو گیج کند. در زیر این همه چه چیز هست؟ فضای خالی. مردم بدان مینازند، به جامه‌های پرزرق و برق خود، به واژه‌های خود، به زنگوله‌های خود مینازند. چه کمیابن مردانی که در ایشان برق ضرورت چهره مینماید، ولی حیوان هزار ساله از آوای خدایان و خیراتمندان خیشی سردری می‌آورد. این هم برای زنگولهی بیش نیست. حیوان از دایره آرزوها و ملال بیرون نمی رود. آه که جامعه انسانی و خود آدمی چه بنای سرسری است. عادت است که بر سر پاش نگه می دارد. ناگهان فرو خواهد ریخت. اندیشه های سوگبار که جان پرشور آنت رو تیره نمی کرد. نفس درونی آدمی است. نفس درونی آدمی است که اندوه یا شادی به بار می آورد، نه اندیشه های او. زیرا آسمانی روشن روح کمخون در اندوه میمیرد و روحی پرتوان در معرض بادهای تند به چالاکی خود را همان گونه به سایه ها در میپیچید که به آفتاب. خوب میداند که یکی از پس دیگری است. آنت گاه که به خانه باز میگشت از خستگی از پا در آمده، آینده برایش تهی از روشنی بود. به بستر میرفت و میخوابید. نیمه های شب رویای خندناک از خواب میجهاندش، یا آن که میبایست شب زنده‌داری کند. پیشانی به روی کار خم شده، انگشتانش به راه خود میرفت و مغزش به راه خود، و ناگهان گل اندیشه‌ای خنده آور در راه میچید و اینک سرزنده و شاد است. میباید مراقب باشد که بلند نخندد، مبادا که مارک بیدار شود. چشمها رو پاک میکند و میگوید چه دیوانم من، ولی دیگر سبک بار گشته است. این انبساطهای بچگانه، این واکنش های ناگهانی، میراثی سلامت بخش که از نژاد و تبارش به او رسیده است. هنگامی که آسمان دل را ابرها فرا گرفتند، تند باد شادی بر می جهد و آنها رو می راند. نه نیازی به تفریحات و به کتاب خواندن نبود. آنت در خود می خواند و همین کافی بود، و در شورانگیزترین کتاب ها. پسرش مارک به 7 سالگی پا می نهاد. او دگرگونی محیط رو بسی آسان‌تر از آنچه گمان می رفت تحمل کرده بود. ناخوشایند بگوییم یا نه، به هر حال این یک دگرگونی بود. خود او نیز در آن هنگام همچون ماری کوچک پوست می انداخت. ناسپاسی کودکی، همه مهربانی ها و همه نوازش های سیلوی که از نفوذ خود بر او بسیار مطمئن بود، مارک به کلی از آن همه چشم پوشید. پس از 48 ساعت دیگر بدان نمی اندیشید. آنچه خوشایند یا ناخوشایند بچه است، هرگز آن نیست که گمان می رود. مارک در آغاز در زندگی تازه خود دبستان رو که مادر با دلواپسی و دلسوزی او رو به دانجا می فرستاد پسندید، خاص آن ساعات تنهایی رو که در آن هیچ کس نمی توانست به دو بپردازد. آنت در آپارتمان کوچکی در طبقه 5 جا گرفته بود که به کوچه پر ازدحام منج مشرف بود. پلکانی تند و باریک، مسکنی تنگ، همهمه و هیاهوی بیرون، ولی از فراز بامها فضایی پهناور، و این برایش ضروری بود. سر و صدای کوچه زحمتش نمیداد. پاریسی بود، به جنب و جوش خو گرفته، تقریبا بدان نیاز داشت و در میان هیاهو خیلی بهتر خود رو به دست رویا می سپرد. شاید سرنوشت او نیز با فرارسیدن سن کمال دگرگون شده بود. سرشاری زندگی جسمی و کار منظم اعتماد به نفس و استحکامی عصبی به دو بخشیده بود که همیشه در خود سراغ نکرده بود و همیشه هم نمیتوانست دوام بیاورد. منزلش عبارت بود از اتاقی رو به کوچه که هم سالن بود و هم خوابگاه آنت و تخت خوابش به جای نیمکت به کار می‌رفت. یک اتاق کوچک که از آن مارک بود و یک پستوی تنگ به دیوارهای اوریب که در تلاقی دو کوچه پیش می‌رفت. آن سوی راهرو که در خود زور هم تاریک بود، سالن نارخوری بود که رو به حیاط داشت و یک آشپزخانه که اجاق و ظرفشویی تقریباً سراسرش رو می‌گرفت. میان اتاق مادر و اتاق بچه در باز می‌ماند و مارک کوچکتر از آن بود که اعتراض کند. او در آن سالهای نامشخصی بود که در حد فاصله کودکی فارغ از جنسیت و نخستین تجلی تردید آمیز مرد کوچک نوسان دارد. او دیگر در آن مرحله نخستین نبود و به مرحله دوم هنوز در نیامده بود. اتفاق می افتاد که صبح یک شنبه از بستر خود برخیزد و به بستر مادر برود. در روزهای بزرگ هم می گذاشت که مادرش از سر تا پا به کار شستشو و آرایش او بپردازد. اما در برخی روزهای دیگر رمندگی های افت معابانه از خود نشان می داد و همچنین پارهی کنجکاوی ها و به ویژه پنهانکاری های گاه دیر که نمی خواست در آن مزاحمش کردند. زیرکانه در اتاقش رو می بست. آنت دوباره بازش می کرد. یک حرکت نمی توانست بکند که آنت نشنود و این سطوح آور بود. ولی مارک همچنین می توانست کمترین حرکتی نکند. آن وقت مادرش اندک زمانی او را از یاد می برد، نه برای مدتی دراز. خوشبختانه آنت همیشه آنجا نبود، میبایست بیرون برود. مارک به دبستان خود میرفت که چندان دور نبود. آنت صبحها و گاه نیز به ندرت که آزاد بود بعد از ظهرها او رو به آنجا میرساند، ولی برای بازگشت به خانه نمیتوانست به دنبالش برود، زیرا در آن ساعت درس داشت. مارک میبایست تنها به خانه بیاید و آنت دلواپس میشد. کوشیده بود با خانواده‌ای در همان همسایگی قرار بگذارد که کلفتشان به هنگام بازگرداندن بچه‌شان مارک رو هم با خود بیاورد، ولی این کار موافق طبع مارک نبود. خود زودتر در می رفت، سرفراز و ترسان تنها به خانه باز می گشت و تنها در آپارتمان در به روی خود می بست. تا آمدن مادر لحظات خوشی در پیش داشت. آنت از این خودسری با وی تندی می کرد، ولی خیلی هم براشفته نمی شد، اگرچه در دل به این احساس ناروا اعتراف نمی کرد که پسرش از داشتن رفیق چشم بپوشد. آنت به رفیقان بدگمان بود، نمی خواست امکان داشته باشند که در حق پسرش بدآموزی کنند. پسرش؟ پس آنت تا این حد مطمئن است که مارک از آن اوست؟ بیشک او میکوشد تا محبت خودخواهانه ای رو مهار کند. دیگر برخلاف آن روزگاران که مارک یک سر کوچک بود، آن نیاز کور و حریص در او نیست که خواسته باشد این موجود کوچک رو در سودای خود فرو برد. اینک در او شخصیتی میبیند، اما به خود میقبولاند که کلید این شخصیت رو خود به دست دارد و قوانین آن رو و راه خوشبختی آن رو بهتر از او میداند و میخواهد شخصیت او رو شکل خدای نهفته خود بسازد. مانند بیشتر مادران، آنت خود رو به تنهایی در آفریدن آنچه دلخواه اوست عاجز میشمارد. آرزو دارد که آن رو به دست کسی که از خون خود برساخته است بیافریند. آرزوی جاودانه و جاودانه ناکام مانده وطن. ولی برای ساختن و پرداختن او میبایست در چنگش گرفت. نبایستی گذاشت که در برود. آنت همه کاری میکند تا او رو در محاصره بگیرد، بیش از آنچه باید. و مارک هر روز بیشتر می گریزد. آنت با دلسردی می پندارد که هر روز کمتر می شناسدش. یک چیز رو آنت خوب می شناسد، تنش رو، تندرستیش رو، بیماری هایش رو و کوچکترین نشانه های هر یک رو. از بینشی برخوردار است که فریبش نمی دهد. آنت او رو در برابر خود دارد، می شویدش، بر او دست می کشد و پرستاریش می کند. این پیکر گرامی و شکننده کودک نرماده گویی میتوان از خلالش دید، اما آنچه در درون اوست اون چیست؟ آنت با چشم و دست خود میخواهد او رو بخورد. بچه به تمامی در چنگ اوست. خدا چه دوستت دارم. تو هم آیا دوستم داری؟ بچه مؤدبانه پاسخ میدهد بله مامان، ولی در ته دل چه میاندیشد خدا میداند. مارک در 7 سالگی تقریبا هیچ نشان خانوادگی نداشت. آنت بیهوده در او کاوش میکرد و شباهتی می جست و می کوشید حتی از خود اختراع کند. نه، مارک شباهتی به او نداشت، نه شکل پیشانی، نه چشمها، نه آن برآمدگی لبها که خاص افراد خاندان ریویر و بیش از همه خود آنت است، چنان که گویی اراده و جوشش درونی خمیر رو ور می آورد. حد اعلی رنگ چشمان، ولی آن هم گمگشته در جهان بیگانه. کدام جهان؟ جهان پدر، خانواده بریسو؟ اون هم نه، دست کم نه هنوز. آنت از سر غیرت میگفت هرگز. با این همه آیا تا بدین حد بدش میآمد که در سیمای پسرش نشانه های از روژه بازیابد؟ آیا لذتی مبهم از آن بدو دست نمیداد؟ آنت اکنون بیان که بدان معترف باشد برای خاطره کسی که خود رو بدو تفویض کرده بود احساسی آمیخته از کینه و کشش داشت، کششی که کمتر به سوی روژه حقیقی میرفت تا آن کس که آنت در رویاهای خود ساخته بود و بر روی هم آنت خود رو به همین رویا تفویض کرده بود و اگر آن را در تصویر پسر خیش باز می‌یافت احساس پیروزی شگرفی به تو دست می‌داد. حس می‌توانست کرد که صورتی رو که دوست داشته بود از روژه بیرون کشیده روح خود رو در آن جای داده است. آری، خطوط چهره روژه رو آنت به مارک می‌داد، به شرط آنکه هوش و جان او به خودش مانند باشد. ولی مارک نه به روژه می‌مانست نه به آنت. قیافه روژه با آنکه مانند افراد خاندان ریویر دارای طرحی اصیل نبود، نقشی زیبا داشت، ساده و منظم. کتابی بود که با آسانی خوانده میشد، اما این چهره کودکانه، معنای این صورت چگونه میتوان گفت؟ به چنگ نمی آمد. اجزای چهرهش خوشگل و ظریف اما بی بهره از تناسب بود. پیشانی تنگ، چانه زنانه، چشم اندکی گوشه دار، بینی به که میمانست؟ این بینی نکتیز باریک و دراز و این دهان فراخ و لاغر و آن لبهای رنگ پریده که اندکی کج میرفت. حتی زمانی که بی حرکت بود بر یک قرار نمیماند، سر و روی مردد پیوسته در تغییر. بیشک او در تلاش یافتن شکل خود بود، هنوز نوسان داشت، ولی در چه جهتی می رفت که تصمیم بگیرد؟ یا بران می شد که هیچ گونه تصمیمی نداشته باشد؟ مارک پس از آن بیماری سختش بچه‌ای بود که در نگاه نخست عصبی و تأثیرپذیر می نمود و شاید هم چنین بود، ولی وقتی که در او دقیق می شدی با اطوار آرام و سر و روی بی تفاوت و سیمای بسته خود شخص رو به حیرت می افکند. بهانه‌گیر نبود، اخمو نبود، نه نمی گفت. بله مامان، ولی بعد پی می بردی که بدان چه به او گفته ای هیچ عمل نمی کند. گوش به حرفت نداده، گوش نداده مشکل به توان دانست. چه مادر رو نگاه می کرد که ببیند چه روی خواهد نمود و مادر هم نگاهش می کرد. اسفنکس کوچولو. و اسفنکس به ویژه از آن رو که خود نمی دانست چنان است و نه همان آنت او رو نمی شناخت، خود او نیز خود رو نمی شناخت و کمترین پروای اون هم نداشت. در 7 سالگی بچه دیگر در پی شناختن خود نیست، یا که هنوز در پی آن نیست، اما در عوض مارک در پی شناختن او بود، در پی شناختن بانوی خود و خدمتکار خود. برای این کار هم وقت داشت، چه آنت روزهای پیاپی او رو با خود نگه می داشت و یکدیگر رو زیر نظر می گرفتن، اما آنت با او همزور نبود. آنت در اشتباه بود که می پنداش مارک به هیچ کس از آشنایان وی شبیه نیست. از جهت هوش و اندیشه مارک شباهت‌های شگفت انگیزی با پدر بزرگ خود راول ریویر داشت. آنت برخلاف پنداشت خود پدرش رو به شیوه بس نادرستی شناخته بود. راول بیش از آن به خود شیفتش کرده بود که هرگز توانسته باشد راول حقیقی رو بشناسد. آنت به زحمت از او بویی برده بود، آن هم به ویژه پس از خواندن نامه‌های آنچنانیش. تازه در آن هم نخواسته بود تعمق کند. ترجیح می‌داد که اگرچه با درستکاری و وصل پینه خاطره‌های مقدس و محبت‌آمیز پدر فرزندی رو که یک دم در او سوس شده بود حفظ کند. و از آن گذشته آنت راول رو تنها در واپسین جلوه خود شناخته بود، ولی اگر ریویر می توانست بازگردد تا آن گونه که از وی برمی آمد این بچه مول رو وارسی کند، امکان داشت که بگوید هنوز منم که زندگی از سر گرفتم. او زندگی از سر نمی گرفت، هیچ چیز از سر گرفته نمی شد. راول در پاره جزئیات بر می گشت، بازی های طنز آمیز خون، یاروها از فراز سر آنت دست به هم می‌دادند و یکی از شگفت انگیزترین خصایلی که آنت راست کرده و بیغش از پدر بزرگ به نوه منتقل کرده بود استعداد برجسته‌ای بود در پنهانکاری، نه از روی نیاز به دروغ. کسی مانند راول ریویر به اندازه کافی برای معاصران خود تحقیر ساده دلانه داشت و به اندازه کافی خود رو نیرومند می‌دید که هرگز پروایی از آن که خود رو اگر پسندش می‌بود لخت و برهنه نشان دهد نداشته باشد. و ای بسا هم که پسندش افتاده بود و از او سخنان بی‌پرده‌ای نقل می‌شد که در آن بر کسی و چیزی ابقا نمی‌کرد. ولی نه، این لذتی رایگان بود، طنزی هزل‌آمیز، استعداد بازیگری، ذوق شوخ طبعانه چهره آرایی برای دست انداختن مردم، و این را بچه به ارث برده بود، البته معصومانه. روح قوام ناگرفته و سخت ناهمگونش که در اصل جنبه دلقکی هیچ نداشت به هنگام زادن در این انبان شوخی و زیرکی سریده بود و اینک اندامهایی رو که طبیعت به وی داده بود به کار می برد. همان گونه که اگر روح او در پیکر حیوانی پشمالو یا پردار وارد می شد نوک یا چنگال و یا بالهای خود رو به کار می گرفت، اکنون که رختش گوشه ای از دامن سرداری کهنه ریویر پیر بود، به غریزه همان هیلگری های پدر بزرگ رو هم باز میافت. مارک در برابر بزرگترها مواظب خود بود و می توانست آنچه رو که در آنها به خودش مربوط می شد بخواند. نیروی دقتش رو به دین سو داشت، آنگاه چون می دید که از او چه تصوری دارند خود نیز همان می شد، مگر آن که هوس کند و با آنها از در مخالفت درآید، آن هم از آن رو که حوصله اش رو سر می بردند یا که خود سر شوخی و بازی داشت. یکی از سرگرمی هایش آن بود که پیچ و مهره این بازیچه های زنده رو پیاده کند، انگیزه های نهفتهشان، نقطه های ضعفشان رو بجوید، دستکاریشان کند و به بازیشان بگیرد و به دلهای خود به حرکتشان درآورد. کار بس دشواری نیست، آنها به اندازه کافی کودنند و بدگمانی ندارند، پیش از همه مادرش. آنت کنجکاویش رو برمی انگیخت، معمایی در او بود. در کارگاه سیلوی هنگامی که زیر پاهای کارگران نشسته بود و کسی به یادش نمی آورد، چیزهایی به کنایه درباره مادرش شنیده بود. مارک از آن همه چندان سر در نمی آورد، ولی همین باز بر جنبه اسرارآمیز کار می افزود. برای خود تعبیرهایی می تراشید، حدس می زد و از خودش می ساخت. در این پیکر راسوی در کمین نشسته، بی حرکت، چشم‌ها فروزان، اندیشه پیوسته در تکاپو بود. اکنون که مارک به سبب ناخوش احوالی و زکام‌های زمستانی و محبت آزمندانه مادر غالبا چندین روز با او در منزل می‌گذراند، عمده‌ترین زمینه بررسیش آنت بود و او در حالی که به زمزمه آواز می‌خواند کارهای خردریز می‌کرد و به سرگرمی‌های دیگر ادامه می‌داد و با کنجکاوی آنت را می‌پایید، زیرا اندیشه بچه مانند پاهایش چابک و جهنده است و هرچه هم پشت به شما داشته باشد باز با چشم‌های پشت سر نگاهتان می‌کند و گوش‌های گربه‌وارش مانند بادنما به اختزای صداهایی که می‌آید می‌چرخد. اگر این توجه همه سوگر در یک زمان به دنبال سه یا چهار شکار می رود، رد آن را هرگز گم نمی کند و سرگرم بازی می شود. اما خوب می داند که فردا باز شکار از سر خواهد گرفت و شکار می گذاشت که بگیرندش. آنت با سرشت زودجوش و پرشور خود، با گشاده دستی احساسش، هیچ خست نشان نمی داد و بی حساب از خود مایه می گذاشت. گاه آنت با مارک چنان سخت می گفت که پنداری بچه یکی دو ساله است و او را از خود می آزرد. مارک مادر رو مسخره می‌یافت. گاه نیز با او چنان حرف می‌زد که گفتی رفیق هم اندیشه اوست، بزرگسال، و به دینگونه موجب ملالش می‌شد. مارک سخت خسته کنندهش می‌یافت. گاهی هم آنت خود رو به دست اندیشه‌هایش می‌سپرد و در حضور مارک بلند با خود حرف می‌زد، چنان که گویی او نمی‌تواند بفهمد. و مارک مادر رو قریب می دید و با سختگیری و ریشخند در او خیره می شد. مارک درکش نمی کرد، ولی درک نکردن هیچگاه مانع قضاوت نشده است. مارک رفتاری ساختگی در پیش گرفته بود که کار رو بر او آسان می کرد، چه می توانست در همه حالات به کار آید. ادب گستاخ و سر به هوای بچه‌ای تربیت یافته که وانمود می کند گوشش به شماست، زیرا بدان مجبور است، اما کمترین علاقه‌ای به گفته‌هایتان ندارد. او برای خودش کارهایی دارد و وقتی که با او حرف میزنید منتظر است که کی تمام میکنید. در پاره لحظات دیگر مارک هوس میکرد که حالت نوازشگری به خود بدهد تا دل مادر رو خوش کند. میدانست که مادرش از شادی سر از پا نخواهد شناخت. زن ساده دل این همه رو یک سر نقد میگرفت. وقتی که او بدین گونه فریب میخورد، مارک اندک تحقیری محبت آمیز درباره اش احساس میکرد. گاه هم که رفتار مادر چنان نبود که خود پیش بینی کرده بود برآشفته میشد، اما بیشتر به او ارج می نهاد. مارک قادر نبود که مدتی دراز در یک نقش بماند. بچه نرم است و چالاک، پیوسته در جست و خیز. مارک یک دقیقه پس از آنکه خود و مهربان نشان می داد و مادر را با عواطف شیرین خود شیفته می کرد، پروایی نداشت که بی تفاوتی خود را رک و پوزکنده برملا سازد و آنت وا می رفت. گاه آنت از فریب خوردن به سطوح می آمد و دیگر تاب نمی آورد، خاصه در لحظات نادری که بدگمانی مبهمی به دلش راه می یافت که مارک نقش بازی می کند و در آن پافشاری دارد. آنگاه با خشونتی که در او بود و ما از کارشناسان معاصر فن تربیت پوزش می خواهیم، با عصبانیت سیلیش می زد. به راستی که آنت به رغم همه اصول نیکو و برخلاف عزت نفس کودک رفتار می کرد. در دیده زنان آنگلو ساکسون آبروی آنت بینوا برای همیشه برباد رفته است، ولی ما کهنه فرانسویان میان خودمان دیگر به یک بی‌آبرویی بیشتر یا کمتر از این گونه پایبند نیستیم. این مثل در خانواده‌های بورژوا که کم و بیش که بیش و کم رنگی از زبان لاتین حفظ کردن همچنان روایی دارد. ما همه رو خوب دوست داشتن و ما هم مانند پسر آنت در تایی دلبرین عقیده بوده ایم که از هر چهار بار سه بار سزاوارش بوده ایم. اما اگر هم مانند مارک چیزی از محبتمان به آنکه سیلیمان میزد کاسته نمیشد، راست باید گفت که این سیلی ها اندکی از نفوذ و اعتبار او میکاست و اعتراف کنیم که شاید برای همین بوده که ما مارک و ما کار رو به آنجا میکشاندیم. پس از آن مارک بهانه خوبی در دست داشت تا خود رو مظلومی وانمود کند که با وی به خشونت رفتار میشود و آنت خود رو از این سوء استفاده از زور خیش سرزنش میکرد. خود رو گناهکار میشه مرد و میبایست در پی آن برایت تا نظر لطف بچه رو به خود جلب کند و مارک به انتظار آن میشست. پیروزی ناتوانی، سلاحی که زنان در بکار بردنش استادند، ولی از آن دو تن آن که بیشتر میبایست زن به شماراید آن بچه بود. این پیکر تر و تازه که هنوز یک سره به شیر مادر آغشته است تا نیمه و باز بیشتر سرشت زنانه دارد و همان هیلگری ها و زرنگی های دختران در اوست. آنت خلع سلاح می شد. در قیاس آن کودک ناتو او جنس نیرومند بود، با همان کودنی جنس نیرومند که از نیروی خود شرم دارد و در پی آن است که کاری کنند تا آن رو برو ببخشند. زورآزماییشان برابر نبود، بچه فریبش می داد. با این همه مارک بازیگر حیله سازی نبود که در پی ریشخند و تفریح باشد. مانند پدر بزرگ خود طبیعت چه